استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. گروه تماس دولت افغانستان و طالبان به توافق روی تلزل عمل کاری و عمومی مذاکرات نزدیک شدن. بحث ها روی موارد اندک باقی مانده هم ادامه دارد. این رایت مذاکراتی دولت گفته و گروه اماز دیشب چندین راکت را بر اسرائیل پرتاب کرد و در پاسخ تیاره های جنگی اسرائیلی هم نقاط را در غزه بمباران نمود. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد. به میزبانی من فرشته نگاه. ما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخطها در پنجمین روز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر هنوز بحث‌ها درباره طرز العمل کاری ادامه دارد. مقام‌های افغان از کشته شدن نو پلیس در ولایت قندوز خبر می‌دهند و مبادله آتش میان فلسطین و اسرائیل دو جانب پس از امضای توافق میان دو کشور عربی با اسرائیل همدیگر را هدف قرار دادند. مشروع خبرها. در پنجمین روز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر هنوز بحث‌ها درباره طرز العمل کاری ادامه دارد. هیئت دولت افغانستان میگوید که دو جانب به توافق درباره طرز العمل نزدیک شدند. نادر نادری عضو هیئت دولت در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده بیان که مشخص بسازد گفته که تنها در چند مورد اندک اختلاف وجود دارد.
طرز العمل کاری تقریبا به حالت نهایی است و در اکثر مواردش اجماع وجود داره. او هم در مورد اجماعش صحبت شد و در نکات را که هنوز توافق نیست، نکات محدودی که باقی مانده او را هم بحث صورت گرفت.
در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در توییتر نوشت که مولوی عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه دیروز گفت فرصت خوب مساعد شده که در مورد حل وضعیت جاری 40 ساله در فضای مناسب گفتگو میکنند. دولت افغانستان خانه برقراری آتش بس است، اما طالبان میگویند که نخست باید در مورد عوامل جنگ گفتگو شود. جزئیات تا لحظات دیگر. مقام های افغان میگویند که 9 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز کشته شدند. نصرالدین سعدی ولسوال دشت ارچی میگوید 5 کارمند امنیت ملی و 4 پلیس محلی دیشب در جریان درگیری با طالبان کشته شدند. سعدی به رادیو آزادی گفت که درگیری تمام شب ادامه داشت و اوایل صبح امروز پایان یافت.
پلیسی نامه تاجیمه بالای پشتای نیروی امنیتی یاد بندر قندوز بود، بندر خاجایغاز سهر فقط ساعتای 4-5 بجه پس گرفتیم.
به گفته ولسوال دشترچی در این درگیری ها به طالبان نیز تلفات وارد شد اما در مورد جزئیات نداد. مقام های ولایت تخار تایید میکنند که در انفجار ماین در ولسوالی کلفگان دو غیر نظامی کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که انفجار ساعت 5 عصر دیروز در بازار کلفگان رخ داد. انفجار همچنان آتش سوزی در پی داشت که در نتیجه 12 دکان آتش گرفتند. مسئولیت انفجار را کسی نپذیرفت، اما در بخشهایی از ولایت تخار جنگجویان طالبان حضور دارند. بازی نهایی رقابت‌های لیگ کرکت اشبگیز میان تیم‌های کابل بازان و مس عینک کاتالان ادامه دارد. هر دو تیم پس از چندین بازی نفسگیر به دور نهایی راه یافتند. بر اساس قرعه بازی امروز را تیم کابل آغاز کرد و تا ساعت بعد تیم مس عینک به بیتنگ یا توپزنی خواهد رفت. هر تیم در 20 اوور تلاش می‌کنند بیشترین امتیاز را به دست آورند. هفتمین رقابت‌های لیگ اشبگیز که از 6 سپتامبر آغاز شده بود با بازی امروز پایان می‌یابد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان برایتان داریم. بعد دنبال امضای توافق اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی، جنگجویان فلسطینی چندین راکت بر یک شهر اسرائیل پرتاب کردند. اردوی اسرائیل هم خاموش نمانده و تایید کرده که صبح امروز 10 حمله هوایی بر غزه انجام داده. به گفته نیروهای اسرائیلی، جنگجویان وابسته به گروه حماس 15 راکت بر شهر اشدود پرتاب کردند که در نتیجه دو تن زخم برداشتند. دو جانب در حال با هم درگیر شدند که مقامهای بحرین و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه توافق عادی شدن روابط با اسرائیل را در واشنگتن با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا کردند. گروه حماس هشدار داده که اگر در برابر فلسطینیان از زور و فشار کار گیرد، با پاسخ و واکنش جدی روبرو خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم گفته است کسانی که به منافع کشورش آسیب برسانند هدف قرار خواهند گرفت. و نهادهای مدافع خبرنگاران صدور حکم مجازات برای گزارشگر ایرانی از سوی رژیم آن کشور را نکوهش کردند. خسرو صادقی بروجنی به اتهام آنچی اهانت به مؤسس جمهوری اسلامی ایران و تبلیغات ضد رژیم دانسته می شود به 7 سال زندان محکوم شده. سازمان خبرنگاران بدون مرز که در پاریس مستقر است روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که بروجنی هفته گذشته به زندان ایون تهران منتقل شد. در این حال کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است مجازات این گزارشگر نشان می دهد که رژیم ایران با سرکوب رسانه ها ادامه می دهد. خسرو صادقی بروجنی عضو اتحادیه خبرنگاران آزاد تهران هم است و در وبلاگش بیشتر به مسائل سیاسی و اقتصادی ایران پرداخته است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که بحث‌ها روی طرز العمل کاری گروه تماس دولت افغانستان و طالبان هنوز هم در قطر جریان دارد. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت اما میگوید روی موارد زیاد توافق صورت گرفته.
طرز العمل کاری را که دو روز قبل تقریبا به حالت نهایی است و در اکثر مواردش اجماع وجود داره.
گفتگوهای جوری بین نماینده های حکومت افغانستان و گروه طالبان را در ادامه با یک آگاه امور سیاسی و بحث خواهیم گرفت. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل جهان می شنوید که پس از راکت پراگنی گروه حماس بر اسرائیل، تیاره های جنگی اسرائیل هم برخی نکات غزه را بمباران کردند. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
خیلی غرور داشتم، خیلی سرمایه داشتم، کار داشتم، زندگی داشتم، از طرف خانواده دلم شکست، رجوع آوردم به یه عمل، بیادارا قلف انداخت، زنجیر انداخت، دیگه انداخت، امیدی اما فایده ندارد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه همکاری میکنه. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان گفته که گروه تماس دولت و طالبان به توافق روی طرز العمل کاری و عمومی مذاکرات نزدیک شده. نادر نادری عضو این هیئت در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است بس روی موارد اندک که تا به حال توافق نشده ادامه دارد و به زودی نهایی می شود. از سوی دیگر منابع معتبر از هیئت مذاکراتی طالبان به رادیو آزادی گفته که اعضای گروه تماس هر دو نشست را امروز برگزار کردند تا طرز العمل را نهایی سازند. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر داره و امین اکنون در استودیوی کابل است. بیشتر ازش میپرسم. حکیمی صاحب سلام به شما. حرفای تازه درباره پیشرفت‌های کاری گروه تماس هر دو طرف چیست؟
دقایق پیش یکی از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تا لحظات دیگر سومین نشست گروه تماس هیئت دولت افغانستان و طالبان به منظور نهایی سازی طرز العمل و یا اصول کاری مذاکرات آغاز می شود. با گفته منبع در این نشست ها 19 مورد در پیوند به طرز العمل کاری مذاکرات مطرح شده که از این میان 3 مورد آن اختلافی است. منبع گفته که موضوع آتش بس، توافقنامه صلح آمریکا با طالبان که هیئت طالبان روی ادامه گفتگوها بر اساس این توافقنامه تاکید دارد و اینکه یا همه چیز و یا هیچ چیز از موارد اختلافی اند. گروه تماس هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان توقع دارند که امروز طرز عمل کاری این هیئت نهایی شود. نادر نادری عضو و سخنگوی هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در پیغام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که گروه تماس هر دو طرف برای تهیه طرز عمل کاری مذاکرات در بسیاری از موارد به توافق رسیدند.
در این حال طرز عمل کاری که دو روز قبل تقریبا به حالت نهایی است و در اکثر مواردش اجماع وجود داره، او هم در مورد اجماعش صحبت شد و در نکات را که انوز توافق نیست، نکات محدودی که باقی مانده او را هم بحث صورت گرفت که هیئت امشب او را نهایی بسازه.
آقای نادری میگه که انتظار دارن که پس از نهایشتن طرز عمل به زودی روی آجنده مذاکرات بحث صورت گیرد. از سوی دیگر منابع معتبر از هیئت مذاکراتی طالبان به رادیو آزادی گفت که نشست اعضای گروه تماس هر دو طرف به منظور نهایی سازی طرز عمل کاری مذاکرات ادامه دارد. این در حالی است که شبکه CBS آمریکا گزارش داده است که اگر گفتگوهای صلح میان افغانان به نتیجه نرسد، طالبان روی راه نظامی تمرکز خواهد کرد.
بله، حکیمی صاحب، صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در توییتر خود در پیوند به مذاکرات جاری در قطر چیزایی گفته، جزئیات از او چیست؟
آقای صدیقی در واکنش به همین که موضوع طالبان اگر گفتگوها به نتیجه نرسد روی رای نظامی تمرکز خواهند کرد، در صفحه تویترش نوشته است که برای افغانان و جامعه جهانی بسیار ناخوشایند و مایوس کننده است که طالبان روی رای صلح‌آمیز نه، بلکه روی قدرت نظامی تاکید میکنند و گفته که این خلاف روحیه کنونی صلح است.
بسیار زیاد تشکر. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم. از آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان 5 روز می‌گذرد، اما هنوز هم گفتگوها روی طرز العمل گروه کاری جریان دارد. برای تحلیل همین موضوع همین اکنون محمد شفیق امین، استاد یکی از پنتون‌ها در کابل و آگاه امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. استاد امین، به برنامه شما خوش آمدین. گفته شده بود که گفتگوهای رسمی صلح روز دوشنبه که گذشت آغاز میشه، اما تا هنوز که دیده میشه دو طرف روی طرز العمل گروه کاری به توافق نرسیدن. به نظر شما کدام موارد هنوز هم وجود داره که رویش چانه‌زنی ها بر اجندا جریان داره؟ استاد محمد شفیق امین، استاد یکی از پنتون ها در کابل و آگاه امور سیاسی را با خود داریم. مشکل تکنیکی فکر میکنم ایجاد شده و همکارم میرحمت صافی تلاش داره که دوباره با ایشان به تماس شویم. اما طور که پیشتر هم گفتم، از آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان 5 روز میگذره، اما هنوز هم گفتگوها روی طرز العمل گروه کاری جریان داره. نادر نادری عضو هیئت در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است که بحث روی موارد اندکی که تا به حال توافق نشده ادامه داره و به زودی نهایی خواهد شد. او همچنان گفته که گروه تماس دولت و طالبا به توافق روی طرز العمل کاری و عمومی نزدیک شدند، اما گفته نشده که روی کدام موارد اینا صحبت‌هایشان به توافق رسیده و روی کدام نکات هنوز هم بحث‌ها جریان داره. از سوی دیگر یک منبع معتبر از هیئت مذاکراتی طالبان بر رادیو آزادی امروز گفت که اعضای گروه تماس هر دو نشست را امروز برگزار کردند تا طرز العمل را در این مورد نهایی بسازند. تلاش میکنیم در جریان برنامه با محمد شفیق امین، استاد یکی از پنتون‌ها در کابل و آگاه امور سیاسی، موضوع را به بحث بگیریم. شما هم اگر نظر دارین در این مورد میتونین که به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سی میتون پیام بفرستین و بر ما بگوین که شما چی فکر میکنین، چشمانداز صلح را چگونه شما مشاهده میکنین. همین موضوع را امروز در برنامه میکروفون شما هم به بحث خواهیم گرفت و تلفن‌های شما و نظریات شما را در برنامه شریک خواهیم ساخت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
بانک توسعه آسیایی در گزارش تازه خود گفته ویروس کرونا و ادامه چالش‌های امنیتی و سیاسی تولید ناخالص داخلی افغانستان را به منفی 5% خواهد رساند. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان این گزارش را تایید کرده گفت که افزایش بیکاری، شیوع ویروس کرونا و مسائل سیاسی و امنیتی بر درآمد حکومت تاثیر منفی به جا گذاشته است. در گزارش بانک توسعه آسیایی اقتصاد افغانستان در سال روان میلادی نگران کننده خوانده شد، اما در سال آینده پیش بینی شده است که رشد اقتصادی کشور با 1.5% خواهد بود. در گزارش آمده است بر اساس پیش بینی ها در صورت موفقیت در گفتگوهای صلح و توافق بر سر حل و فصل سیاسی سری و ادامه کمک های جهانی اقتصاد افغانستان گواهی رشد مثبت خواهد بود. بر اساس این گزارش در کنار ویروس کرونا بسته شدن مرزها در شهرهای بزرگ کشور هم روی اقتصاد افغانستان تاثیر منفی به جا گذاشت. توزیع وسایل برای معیاری ساختن محصولات زراعتی در ولایت نورستان. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در میان این وسایل ماشین‌های بسته‌بندی میوه، سبزیجات، پروسس شیر شامل است. وی همچنین گفت این ماشین‌ها به ارزش 11 میلیون افغانی از سوی وزارت زراعت و مالداری خریداری شده و بعداً به دهقانان توزیع شده است. آقای رستمی میگوید این وزارت تلاش می‌کند تا با آموزش دهقانان و توزیع وسایل برای آنان روند جمع‌آوری و بسته‌بندی محصولات زراعتی را اصلی و معیاری کند. با گفته وی توزیع ماشین‌آلات و آموزش دهقانان سبب می‌شود تا محصولات زراعتی کیفیت بهتر داشته باشد که این مسئله روی وضعیت اقتصادی نیز تاثیر مثبت به جا می‌گذارد و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 75 پول، 1 یورو 89 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 460 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. پیش از نشر خبرها، تحولات تازه در مورد گفتگوهای جاری صلح در قطر را با شما شریک ساختیم و گفتیم که از آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان 5 روز می‌گذرد، اما هنوز هم گفتگوها روی طرز العمل گروه کاری جریان دارد. همکار تکنیکی میگه که محمد شفیق امین، استاد یکی از پندونها در کابل و آگاه امور سیاسی، در یک تماس تلفنی با استودیو وصل است. این موضوع را ما به تحلیل میگیریم. امین صاحب سلام، امیدوار هستم که این بار مشکل تکنیکی رفع شده باشه. گفته شده بود که گفتگوهای رسمی صلح روز دوشنبه که گذشت آغاز میشه، اما تا هنوز هم که دیده میشه دو طرف روی طرز العمل گروه کاری به توافق نرسیدن. به نظر شما کدام مواردن که رویش چانه زنی ها بر اجندا جریان داره؟
من فکر میکنم که یک پیشرفت خوب است که هر دو طرف بر سر مسائل مربوط به طرز العمل و تقسیم اوقات به یک توافقات ابتدایی دست پیدا کرده. این توافقات اگر که ابتدایی هست، اما امیدها را خلق میکنه و مسئله ای که هر دو طرف تاکید کرده به حوصله مندی و یافتن راه حل های معقول برای اختلافات، این موضوع خوبی هست و یک پیشرفت خوب است. من فکر میکنم که امیدها را بیشتر میکنه. اما ای که به طرف اجندا باید حرکت بکنه، هر دو تیم بدون شک که اجندای این مذاکرات پیچیده خواهد بود. از طرف هر دو طرف مذاکرات فکر میکنم که دیدگاه های متفاوت وجود داره نسبت به تعیین اجندا. هر دو طرف تلاش میکنه که موضوعات و مورد علاقه شان را در اجندا بگنجانه. بدون شک که موارد برای هر دو طرف متضاد هست و اختلاف نظر عمیق را در پی خواهد داشت، اما با توجه به این که آغاز خوب است و یک سلسله توافقات ابتدایی صورت گرفته، فکر میکنم که احتمالا در تعیین اجندا هم هر دو هیئت مذاکره کننده پیروزی هایی را داشته باشه.
شما از دیدگاه های متفاوت صحبت کردین. حکومت افغانستان گفته که اولویتش برقراری آتش بس است و طالبان همواره بر ایجاد حکومت اسلامی تاکید میکنن. چگونه امکان داره که دو طرف دیدگاه های متفاوت خود کنار گذاشته و به یک توافق مشترک برسن؟
خب اگر در قدم اول بر یک موضوع اتفاق صورت بگیرد و در اجندا تعیین شود خوب خوب، اگر در این مورد اختلافات باقی بمانه من فکر میکنم که در یک مرحله شاید چانزنی های صورت بگیره، اما بعد از اون مرحله چانزنی ها هر دو طرف برای انعطاف مجبور خواهد شد، به این دلیل که اگرچه ایالات متحده امریکا و سایر کشورها ظاهرن خود را به طرف گرفته در این موضوع، اما من فکر میکنم که اونا مسائل را جدن نظارت میکنه و فشارهای لازم را وارد خواهد کرد به خاطر ایک طرفین انعطاف لازم داشته باشه و رای حل پیدا شود برای موارد اختلافی. بدون شک که من قبلا هم اشاره کردم هر دو طرف فعلا تلاش میکنه که موضوعات مورد علاقه خود را در اجندا بگنجانه و بحثا را بر سر همان مسائل مورد علاقهشان آغاز بکنه.
بله، شما چشمانداز صلح را چگونه میبینین؟ مذاکرات تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد و نتیجه آن چی خواهد بود؟
با توجه به این که این مذاکرات پیچیده خواهد بود به خاطر این که دیدگاه ها و ایدئولوژی ها نسبت به آینده افغانستان و نسبت به دولت آینده افغانستان متفاوت است، اما من فکر میکنم که هر دو طرف درک کرده که جنگ راه حل نیست و صلح راه حل خوبی هست. از طرف دیگر یک مدت مدیدی هر دو طرف جنگ را تجربه کرده. من فکر میکنم که تا حد هر دو طرف امیدوار بر برای آینده افغانستان هم است. این مسئله هم تاثیرگذار است. و از طرف دیگر قدرت های بیرونی مخصوصا ایالات متحده امریکا زمان را در نظر داره و من فکر میکنم که با توجه به یک چارچوب زمانی اونا این مسئله را مدیریت خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر.
امیدواری ها زیاد است با وصف از این که چالش ها هم وجود داره.
محمد شفیق امین استاد یکی از پنتون ها در کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که گروه حماس دیروز چندین راکت را بر اسرائیل پرتاب کرد و در پاسخ شب گذشته تیاره های جنگی اسرائیلی نقاط را در غزه بمباران کردند. تبادل آتش بین دو طرف در حال صورت میگیرد که رابطه اسرائیل با کشورهای خلیج در یک اقدام تاریخی بهبود یافته. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید میزبان مراسم خاص است که در آن اسرائیل با بحرین و امارات توافق ایجاد روابط دیپلماتیک امضا می‌کنند. در همین روز در نتیجه راکت‌هایی که گروه حماس از غزه بر اسرائیل پرتاب کرد، دو تن زخمی شدند. در پاسخ دیشب نیروهای نظامی اسرائیل نقاط را در غزه بمباران کردند. شمار تلفات ناشی از این بمباران هنوز دقیق نیست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در واشنگتن توافق ایجاد روابط دیپلماتیک با بحرین و امارات را امضا می‌کرد، راکت پراگانی ها را تلاش برای خارج ساختن پروسه صلح از مسیرش خواند، اما افزود که این تلاش ناکام خواهد شد. بیایید از فراز همه اختلافات سیاسی بگذریم. بیایید همه بدگمانی ها را کنار بگذاریم. توافق ایجاد روابط دیپلماتیک را صدر اعظم اسرائیل با وزیران خارجه امارات و بحرین در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا کرد. ترامپ امضای این توافق را گام تاریخی دانست که کسی تصور آن را هم نمی‌کرد. این توافق‌ها با هم بنیاد یک صلح فراگیر را در سراسر منطقه خواهند گذاشت، چیزی که هیچ کس فکر نمی‌کرد ممکن باشد، مخصوصاً در این روز و این عصر. شاید چندین دهه بعد از امروز این کار تصور می‌شد. فلسطینی‌ها که خواهان ایجاد دولت مستقل در مناطق اشغال شده کرانه غربی اند، امضای این توافق را خیانت به آرمان‌های خود می‌دانند. فلسطین گفته است کشورهای عربی که با اسرائیل رابطه‌شان را عادی می‌سازند، فلسطین را از پشت خنجر می‌زنند. محمود عباس رهبر اداره فلسطین پس از آن که اسرائیل، بحرین و امارات توافق ایجاد روابط دیپلماتیک را امضا کردند، گفت صلح، امنیت و ثبات تا زمانی که اسرائیل اشغال را پایان ندهد، برقرار نخواهد شد. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه مسیر انتقاد کرده است که گروه های تماس حکومت و طالبان در قطر هنوز هم موفق نشدند که روی اصول گفتگوهای بین الافغانی، راهکار و آجندای آن توافق کنند. در سرمقاله آمده است در طرز عمل مشکلات وجود دارد و میان دو طرف در مورد موضوع بحث و اینکه کدام مسائل شامل آجندا باشد اختلاف وجود دارد. با نوشته روزنامه هنوز هم در مورد اینکه کدام موضوع در نخست مورد بحث قرار گیرد میان دو طرف اختلاف دیدگاه وجود دارد. با گفته سرمقاله نویس، هیئت مذاکره کننده حکومت می خواهد که موضوع آتش بس در اول مطرح شود، اما طالبان در کنار رهایی زندانیان باقی مانده ایشان بحث روی سرنوشت حکومت فعلی را می خواهند. روزنامه مسیر نوشته است که هیئت حکومت با آسانی حاضر نخواهد شد که در مورد سرنوشت نظام آینده بحث کند. با باور سرمقاله نویس، طالبان حراس دارند که اگر آتش بس کنند ممکن در گفتگوها پیشرفت صورت نگیرد و خواستهایشان پذیرفته نشود. روزنامه دولتی هیواد مطلبی را در مورد تاخیر در گفتگوهای هیئت حکومت و طالبان نوشته است. روزنامه نوشته است دو طرف دلیل اصلی آن را نبود طرز العمل برای آغاز و ادامه مذاکرات می‌دانند، اما حالا این طرز العمل ساخته شده است. روزنامه نوشته است ممکن نا وقت روز گذشته دو طرف در مورد راهکار گفتگوها بحث کنند و تاکید شود که از اظهار نظرهای نادرست در برابر یکدیگر خودداری کنند. احترام به یکدیگر، ترتیب صحبت کردن در جریان گفتگوها، حاضر شدن به موقع بر نشست‌ها و رعایت تمام اصول نشست یک بخش از این راهکار است و باید به طور جدی عملی شود. روزنامه پیشنهاد کرد است که دو طرف باید انتظار مردم به تامین صلح را پایان بخشند و با احساس ملی به نتیجه برسند. و روزنامه ویسا در مورد مذاکرات نوشته است مردم عام و برخی اعضای شورای ملی حراس دارند که مبادا این پروسه مانند ملیشه سازی در ماه‌های اخیر حکومت دکتر نجیب الله به هرج و مرج و جنگ‌های داخلی منتج شود. روزنامه اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به نشر رسانیده که گفته است حکومت با کمک مالی هندوستان در نقاط مختلف کشور به شمول ولایت‌های شمال ملیشه سازی می‌کند. روزنامه نوشته است این پروسه در حال با سرعت ادامه دارد که شنبه گذشته نشست افتتاحیه مذاکرات بین الافغانی در دوحه برگزار شد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته طالبان و حکومت باید در قدم نخست روی آتش بس توافق کنند. مرتضی حسینی نوشته که نسبت به گفتگوهای صلح افغانستان خوشبین است و ابراز امیدواری کرده که صلح پایدار در افغانستان تامین شود. کریم از وردک پیام فرستاده و نوشته طالبان و حکومت از همه پیشتر روی آتش بس توافق کنند. گلوسین از المند پیام فرستاده و نوشته که باید به خواست مردم ارج گذاشته شود و خونریزی و خشونت پایان بیابد. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته اگر به افغانستان صلح تامین شود باید آتش بس صورت بگیرد و سپس روی تقسیم قدرت گفتگو شود. قامت الله از ننگرهار نوشته که اگر اصلاحات یا تغییرات در قانون به خاطر صلح نیاز است رویهان باید بس شود. و صلاح الدین از بدخشان گفته که هرچی زودتر باید گفتگوهای صلح به نتیجه برسد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان از که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر میکنه. یک و نیم پس از چاشت با وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی در استودیوست تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
در پنجمین روز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر هنوز بحث ها درباره طرز العمل کاری ادامه دارد. هیئت دولت افغانستان می گوید که دو جانب به توافق درباره طرز العمل نزدیک شدند. مقام های افغان می گویند که 9 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز کشته شدند. ولسوال دشترچی می گوید 5 کارمند امنیت ملی و 4 پلیس محلی دیشب در جریان درگیری با طالبان کشته شدند. مقام های ولایت تخار تایید می کنند که در انفجار ماین در ولسوالی کلفگان 2 غیر نظامی کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. بازی نهایی رقابت های لیگ کرکت اشپگیز میان تیم های کابل بازان و مثل عین کاتالان ادامه دارد. هر دو تیم پس از چندین بازی نفسگیر به دور نهایی راه یافتند. به دنبال امضای توافق اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی، جنگجویان فلسطینی چندین راکت بر یک شهر اسرائیل پرتاب کردند. اردوی اسرائیل هم خاموش نمانده و تایید کرده که صبح امروز 10 حمله هوایی بر غزه انجام داده است. و نهادهای مدافع خبرنگاران صدور حکم مجازات بر خسرو صادقی بروجنی، گزارشگر ایرانی از سوی رژیم آن کشور را نکوهش کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه از کمرنگ بودن نقش برخی نهادهای دخیل در مبارزه با مواد مخدر خواهیم گفت. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه میکند.
از قاچاق 1,500 کیلوگرم چرز در هلمند جلوگیری شد. قماندانی امنی هلمند تایید میکند که پلیس مبارزه با مواد مخدر به تاریخ 19 سنباله با اجرای عملیات در ولسوالی نهر سراجه ولایت هلمند 1,550 کیلوگرم چرز را که قرار بود با استفاده از 2 موتر به بیرون از این ولسوالی قاچاق شود ضبط کردند. پلیس هلمند میگوید که قاچاقبران از محل موفق به فرار شدند. بیش از 3 تن مواد مخدر در ولایت پکتیا حریق شد. 3,700 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تریاک، چرس و مواد کیمیایی که در جریان سال 1397 ضبط و در گودام‌های این قماندانی نگهداری می‌شد، با تاریخ 19 سنباله حریق گردید.
پلیس از طرف نیولسی و
این مواد مخدر از سوی پلیس ضبط شده بود و از سوی مرکز امر حریق آن به ما داده شد. مقدار مجموعی آن 3,700 کیلوگرم است. 35 تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شده بودند. 8 اراد موتر و 2 میلیون افغانی نیز از آنان به دست آمده است.
افراد دستگیر شده قبلا از سوی نهادهای عدلی و قضایی محکوم به مجازات شدند. پلیس ننگرهار از قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت جلوگیری کرد. طارق آریام سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در 4 مورد عملیات جداگانه که به تاریخ 18 سنباله در ولسوالی‌های بتیکود، چپرهار و ناحیه نام شهر جلال آباد اجرا شد، در نتیجه 400 کیلوگرم چرس و 15 کیلوگرم تریاک به دست این نیروها افتاد. 6 تن به اتهام دست داشتن در این قضایای قاچاق مواد مخدر دستگیر شده و جهت تعقیب عدلی به نهادهای قضایی معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در ولایت پنجشیر ضبط شد. محمد منصور آنابی سخنگوی والی پنجشیر به رادیو آزادی تایید میکند که پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت هنگام تلاشی وسایل 14 کیلوگرم چرس را که در یک موتر سراچه بارداری شده بود و قرار بود به کابل قاچاق شود کشف و ثبت کرد. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی معرفی شده است.
موسکو هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت داخله از برخی نهادهای دخیل در مبارزه با مواد مخدر انتقاد می کند.
یک جا کار بکنن تا باشه که کاهش در کش بیاریم و بالاخره در تولید گپا.
در گزارش دیگر می شنویم که دهقین در ولایت روزگان به جای کشت کوکنار به باغداری میوه انجیر رو آوردن.
در سطح روزگان بر 466 هکتار زمین باغهای انجیر ساخته شده.
مصاحبه داریم در ارتباط به طریقه های استعمال مواد مخدر در میان معتادین.
شد معتادین زیاد شد، طریقهش هم که از با مختلف طریقه شد.
از یک معتاد میشنویم که چرا به انبارهای کثافات پناه برده.
حکومت خانه برامادم کمیدی تقریبا این خواه یک سال میشد.
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که چرا حالا مردم اشرف آوازخان را به محافل خوشیشان دعوت نمی کنند.
حال سابقا خواه یک دوزم بیکار نبودی، مردم زیاد صدایت خوش میکردن، حال چرا نمیبرید؟
حالا داشته های این برنامه را از انتقاد وزارت داخله مبنی بر کمکاری برخ نادهای مسئول در مبارزه با مواد مخدر آغاز می کنیم. وزارت داخله افغانستان می گوید که موفقیت مبارزه با مواد مخدر نیازمند آن است تا تمامی ادارات دولت افغانستان مسئولیت هایشان را انجام دهند. محمد هاشم مرتاق معین مبارزه با مواد مخدر در صحبت با رادیو زودی از کمکاری برخ وزارت ها در انجام مسئولیت هایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر انتقاد می کند. می گوید وزارت داخله میکانیزم را برای ایجاد هماهنگی میان آنان روی دست گرفته است. تحلیلگران ضعف در تعهد سیاسی و اراده برای مبارزه با فساد را از مشکلات عمده در امر مبارزه با مواد مخدر می دانند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
قانون مبارزه با مواد مخدر تشکیل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر را پیش بینی کرده که شامل 24 وزارتخانه و اداره دولتی است که تمامی این ادارات مکلف شدند تا مشترکاً در امر مبارزه با مواد مخدر فعالیت کنند. حالا وزارت امور داخلی افغانستان از کمکاری برخی از این ادارات در امر مبارزه با مواد مخدر شکایت دارد و میگوید آنان روی میکانیزم کار میکنند که بر بنیاد آن هر وزارت مسئول خواهد بود تا در حوزه کاری خود با عوامل مواد مخدر مبارزه کند. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید در جلسه اخیر کمیسیون مبارزه با مواد مخدر تصمیم گرفته شد تا نهادهای مسئول به گونه‌ای همزمان با کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر مبارزه کنند.
اول باید ما معیشت بدیل باید در اولویت وقایع را باید در نظر بگیریم. یک جا کار بکنن تا باشه که کاهش در کشت بیاریم و بالاخره در تولید گپا. با تمام بخش‌ها معارف و تحصیلات عالی و حج اوقاف اطلاعات و فرهنگ هم بخش‌هایی که ایجاب میکنه از دیدگاه آگاهی عامه اینا باز یک جای نشسته ما برنامه خود را هماهنگ میسازیم. این جلسات ما یک بار دوام داره، برنامه مشترک گرفته میشه، تفاهم‌نامه سرش کار میشه و پکیج واحد جور میشه که باید مشترکاً حشرگونه باید علیه کشت تریاک و تولید مواد مخدر و تنوع متضاد ما نقش مشترک را ادا کرده باشیم.
جوانان و افراد بیکار جامعه اقشار آسیب پذیر در برابر مواد مخدر خوانده می شوند که به گفته وزارت امور داخله نیاز است تا وزارت های مربوطه با آگاهی دهی به جوانان و نیز ایجاد زمینه شغل برای افراد بیکار آنان را از قرار گرفتن در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر نجات دهند. هارون رشید شیرزاد معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید با توجه به تهدید جدی مواد مخدر به جامعه یک وزارت به تنهایی نمی تواند با آن مبارزه کند، بلکه نیاز است تا یک استراتژی جامعه در بخش مبارزه با مواد مخدر ترتیب و برای هر وزارت مسئولیت مشخص سپرده شود.
نشه توکو پر ضد مبارزه دیو سکتور پوری
مبارزه با مواد مخدر مسئولیت یک سکتور نیست. مشکل ضعف در تعهد سیاسی برای مبارزه با مواد مخدر و عدم تعیین شاخصها و مسئولیت‌ها برای تمام وزارت هاست. همچنان مبارزه با فساد و تقویت حکومتداری در مرکز، ولایات و سطح ولسوالی ها می تواند موفقیت مبارزه با مواد مخدر را تضمین کند.
دو سال قبل بعد از آمدن تعدیلات در قانون مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر را که متشکل از 24 اداره حکومتی است مکلف ساخته سالانه یک بار جلسه عمومی این کمیسیون بر ریاست رئیس جمهور و یا یکی از معاونین وی برگزار شود. نشست های فرعی این کمیسیون توسط وزارت داخله در هر ماه یک بار تشکیل می گردد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که وزارت داخله از نقش برخی نهادهای دخیل در مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرد. حالا به ولایت روزگان می رویم و شما را از ایجاد باغ‌های انجیر آگاه می سازیم. شمار از دهاقین در ولایت روزگان می گویند که باغ‌های انجیر در این ولایت بدیل خوب برای کشت کوکنار شده و برای جوانان بیکار زمینه کار را فراهم ساخته است. ریاست زراعت ولایت روزگان می گوید که تا حال بر 466 هکتار زمین در این ولایت باغ‌های انجیر ساخته شده و حاصل آن به 3448 تن در سال می‌رسد. شرح این موضوع را در گزارش همکار ما شریف الله شرافت می‌شنویم که مسکا هوتک آن را ارائه می‌کند.
باغ‌های انجیر در ترینکوت مرکز ولایت روزگان در حال گسترش است. زمین‌های زراعتی که پیش از این بالای آن کوکنار کشت می‌شد، حال با ایجاد باغ‌های انجیر سرسبز شده و آماده حاصل‌دهی است. زین الله 37 ساله دهقان شهر ترینکوت سرگرم کار روی 5 جریب زمین است که در سالهای گذشته بر آن کوکنار کشت می کرد. اما حال وای این زمین را به باغ انجیر مبدل ساخته و سبد به دست حاصل درخت های انجیر را جمع وری می کند. زین الله می گوید به دلیل حاصل خوب انجیر و عاید حلال آن به جای کشت کوکنار به ساخت باغ انجیر رو آورد و ترسی که در زمان کشت کوکنار در ذهنش بود حالا با این کشت حلال بیمه در دل ندارد.
سه سال پیش در این زمین نزدیک به 400 قلم انجیر را غرس کردم. سال گذشته از حاصل انجیری آن حدود 3.5 لک افغانی پول به دست آوردم. شاید امسال چیزی حدود 5 تا 7 لک افغانی حاصل بدهد. حال با باغ انجیر خیلی راحت هستم، چون ترسی که در زمان کشت کوکنار وجود داشت حال آن ترس وجود ندارد. در هر جای که خواسته باشیم می توانیم انجیر را بفروشیم. در گذشته هم در زمان کشت کوکنار و هم در زمان فروش تریاک آن خیلی می ترسیدم.
زین الله به این 5 جریب باغ انجیر بسنده نکرده و می گوید در سال روان بالای 10 جریب زمین باقی مانده‌اش نیز نهاله‌های انجیر را غرس کرده است. در حال حاضر در بازار ترینکوت قیمت یک سیر انجیر خشک بیشتر از 2000 افغانی است. عبدالله فروشنده میوه خشک در شهر ترینکوت میگوید حاصلات و ارزی انجیر به بازار در اروزگان بیشتر شده و سالانه بیش از 100 تن انجیر به کندهار و از آنجا به سایر ولایات عرضه می شود. با اساس معلومات ریاست زراعت ولایت روزگان، بر 466 هکتار زمین در این ولایت باغ انجیر ایجاد شده و حاصلات آن در یک سال به 3448 تن می رسد. احمد شاه خیری رئیس زراعت ولایت روزگان به رادیو آزادی گفت جهت ترویج بیشتر باغ‌های انجیر در روزگان طرحی را با ریاست جمهوری شریک ساختند تا امکانات بیشتری در اختیار باغداران قرار گیرد.
در سطح روزگان بر 466 هکتار زمین باغ‌های انجیر ساخته شده که حاصل سالانه آن به 3448 تن می‌رسد و قیمت یک تن انجیر خشک 5,55,000 افغانی است. دو نوع انجیر در روزگان وجود دارد که یکی آن سیاه و دیگری آن نیز زرد است. یک هکتار باغ انجیر به طور اوسط 4.7 متریک تن انجیر حاصل می‌دهد.
دهاقین و باغداران در ولایت روزگان می گویند در کنار تلاش برای عصری سازی زراعت در این ولایت از حکومت نیز می خواهند تا برای محصولات زراعتی آنان در داخل و خارج از افغانستان بازاریابی کنند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729 33 20 20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در ارتباط به طریقه های استعمال مواد مخدر در میان معتادین. طریقه های استعمال مواد مخدر با گذشت هر روز نوآوری می شود و حتی انواع مختلف آن از کشورهای همسایه به افغانستان آورده شده و حالا کارگیری آن در میان معتادین مروج شده است. دکتران تیبی می گویند که برخی شیوه های استعمال مواد مخدر خطرناک است و حتی باعث مرگ معتادین می شود. این که کدام طریقه استفاده مواد مخدر به معتادین بیشتر خطرناک است، چرا یک فرد معتاد همزمان طریقه های مختلف استفاده مواد مخدر را تجربه می کند و آیا تداوی آنهایی که از شیوه های مختلف مواد مخدر را استفاده می کنند ممکن است؟ در این باره من فرید حلیمی با دکتر عبدالاحد قریشی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که معتادین مواد مخدر با استفاده از کدام طریقه ها مواد مخدر را استعمال می کنند.
در زمان قدیم خاطره دهانی چیز می شد، وقتی که شد معتادین زیاد شد، طریقهش هم که هست با مختلف طریقه شد، چرا اینا استعمال کن تجربه گرفتن و نموز که او عام شد و با مردم این چیز کن که از این طریقه بکشین. این مسئل خصوصا در ممالک ایران و پاکستان که مهاجر شدن، اونا از سابق که هست با تریاک معتاد بودن، هموطن ما را هم که هست با این مواد معتاد ساختن. کسی زرقی میگیره، کسی که هست استنشاق میکنه، از رای بینی کش میکنه، کسی از رای دود چیز میکنه، کسی از رای دهان میگیره. اینی مختلف طریقه هست که از این استفاده میکنه و برای از این مختلف نامه را مانده. فرد من دود میکنه دوجا بنام منقل، بنام وافور، بنام چپاق، بنام سیخسنگ. دیگه طریقه ای است که نامه ای سالی نو نامه را برش میکشد، هر منطقه برای خود یک نام برای خود کشیده، او یکی به دیگه خود میفهم است که مخابره میکنی به یکی به دیگه که میگه که به فلانی چیز میریم و یک نام صرف او نام که است عادی میشه در منطقه. این نمی طریقه شه، دیگه کدام طریقه نیست.
دکتر صد، به افغانستان بیشتر معتادین از کدام طریقه مواد مخدر مصرف
بیشتر از طریقه دهن و دودی استفاده میکنه؟ آنهایی که تناسن و در منطقه فرد مال در اطراف هستن، در قریجات هستن چی، اونا به طریقه اوپیوم که است از رای دهن میخوره، یا زنای پیر بعضی هستن که زمانه قدیم که است به دندان و برای درد و برای تاو ایره میدن. دودی می کل گیره که میبینی دودی چیز، لیکن دمو دودی که است بعضی سرزوی چیزش نمیشه، اونا خو یکی به دیگه میگنه که ازی کده ای دوا خوب است، ازی کده ای خوب اگنه. اول چیزش که است دیازیپام است، اول دیازیپام میخوره.
کدام طریقه استعمال مواد مخدر به یک معتاد بیشتر خطرناک است؟
خطرناک اونو زرقی است. اینا نمیفهمن که امیره به کدام، اخر به مواد مخدر نیست، مخدرم که از چیز دیگه سوزن شیر میکنه، یکی به دیگه تو بر خود چیز کدی باز بر دیگه میته که بزن تو چیزی نمیشه بابا، و سوزن پیش از این نمیباشه، دمو یک سوزن که چند نفر تو هپاتیتیس داری باز انتقال میشه، ایدز داری دیگه، هر مرضی که ترانسمیتد دیزیز داری او رو بر ازو انتقال میدی. زرقیش بسیار زیاد خطرناک است.
دکتر سپاس، بعض معتادین از چندین طریقه مواد مخدر به مصرف میرسن؟
مصرف میرسن اگر طریقه ای تو باشه که صبح از یک طریقه بکنه و پیشین از دیگه طریقه و شب از دیگه طریقه بکنه، یا کدام وقت دیگه. ای کدام گپی نیست، عین گپ است، منتها چیزی که فرد مال زیاد خطرناک است ایست که هم زرقی بگیره و هم دودی بگیره و هم تن مخره، ای بس سبب اوور دوز میشه، زیاد دوز زیاد میشه میمره.
تداوی معتادینی که به طریقه های مختلف مواد مخدر استفاده می کنند، آیا فرق می کنند که در بخش تداویشان، و یا عموما کل معتادین یک رقم تداوی می شود؟
یک گپ است، هیچ کدام مسئله نیست، یک گپ است بس،
تمامشان به یک شکل تداوی می
شود؟ یک اصل است، برای تستشم یک تست است، ملتیپل سکرین تست بنام یاد میشه، ادرارش معاینه میشه، دو کل مواد ثابت میشه، و تداویش هم کی است؟ یکی است، هر رقمی که باشه تداویش هم یکی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مصاحبه دکتر عبدالاحد قریشی را در ارتباط با طریقه های مختلف استعمال مواد مخدر را شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه نوبت نشر یک خاطره معتاد رسیده است. محمد عظیم میگوید که در ایران به مواد مخدر مبتلا شد و حالا از 23 سال بدین سو نشه میکند. محمد عظیم از یک سال بدین سو خانه نرفته و شب و روز را در فضای باز در میان انبارهای کثافات کنار جاده سپری می کند. این که چرا وی به مواد مخدر رو آورده و با کدام مشکلات روبروست، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
من یک متاز استم کمیدی شروع کردم از ایران. یه عمله. خیلی غرور داشتم، خیلی سرمایه داشتم، کار داشتم، زندگی داشتم. از طرف خانواده دلم شکست. رجوع آوردم به یه عمل. به یه عمل که رجوع آوردم، یه انرژی بدن من کمیدی یکی برزو شد. اگه مثلا یک کار میگرفتم، قال بندی دوتا میگرفتم. امیدی همین سبت اگه بلوک میزدم در روی دزگاه و چپ امیدی 500 تا 600 تا میزدم من 1000 تا 1200 تا میزدم همین سارستا شروع کردم به عمل مثلا متا چیدیم تا حالا امیدی و پودر و شیشه و امیدی کرستال و چیزاش کشیدیم تقریبا اگران 23 سال است که امیدی عمل دارم روز اول که شروع کردم امیدی به تریاک شروع کردم امیدی تا امیدی من مواد و امیدی در قمار رفتم در دیگر رفتم بدبختیم شروع شد آدمی بودم که امیدی من میگفتم باید زمین زیر پای من را برم امیدی آدمی بودم که امیدی همیارا تصویرام و عکسام و نشان میدم که اصلا شناخته نمیشه من 23 سال از ایران سر کردم اینجا امیدی بیادر را برم زنگ میده که مادر امیدی از بین میره مادر امیدی چشمش از دید افتی مادر امیدی کلمه از زنش میفته من محمد عظیم نمیفته و بدر بلند شو بیا اگه امیدی خونی مادر در گردن نمیگیری بلند شو بیا خانه وقتی که آمدم خانه که دیدم مادر ضعیف مادر به یک وز دیگه وز دیدم که آمدم امیدی وقتی که امیدی چیشتم گفتم بیادر گفتم گفتم من پیش زن من نگه من که وقتی فلان جوی زن میخواستم چرا نگرفتیم حال هر کسی که زن میگیره به نام من بگیرم برای خودتو من نمیگیرم زن نه خدا بدبخت میکنم نه پمیدی دختر مردم بدبخت میکنم بیادرها قلف انداخت زنجیر انداخت دیگه انداخت پمیدی همه فایده نداشت همین پمیدی عاشقی مردی بدبختی رسان پمیدی اگه عاشقی نمی بود بودکاش که یک طرف همی بود دو طرف ها بودی بیسه دیگر نوزی بدبختی پمیدی عاشقی ما داریم اینجا رسیدیم پمیدی همیار دندان ندارم اگه مانده یک چهار تا ریشه است که پمیدی اون نه پمیدی پر میشه نه دیگه کاریزه میشه نه شانده میشه ما بورسیم که ایران بکشیم که دیگه قالب کنیم برسیم نیشه پمیدی از زور مانداخ از قدرت مانداخ بو کسی که پمیدی ما بودم پمیدی بیادرات سه تا چهار تا پمیدی مرا چپه میکردن که به عملی پودر نبودم زورشو نمیکشی دیگه چیزی نمانده برای من اما پودری که پمیدی زیر پل خواب میکنه دیگه دیگه بعد خاطره داریم که دارد سیرش میبرد هیچ پیش دستر شواله است از سر ریش خود اولا خبر نیست خودم پمیدی پارتالیدی قربان که من از خانه برامادم پمیدی نماز میماز ترک گفته بودیم تقریبا این خواهی یک سال میشد یک سال و پمیدی یک ماه
یک تصویر هزار سخن بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس آزادی ویب at rferl.org
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید اکنون رسیدیم به بخش پایانی این برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم قصه این درامه این است که اشرف آوازخان علاقمندان زیاده داشت از این رو هر شب به محافل خوشی مردم میرفت و پول زیاده به دست می آورد اما حالا صدای جذابیت قبلی را ندارد و مردم به آهنگای وی کمتر علاقمند شدند این که چرا اشرف حالا علاقمند بیشتر ندارد اصل قصه چیست این همه را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است
باشه خدا داد ای چی گپ شد
من میفهمم که چی گپ شد
ای خواننده چرا آهنگ بس کرد
والا نمیفهمم ای خو بسیار وقت است ولی چرا بس کرد
خیر باشه با شروع خود کرد حتما چای میخوره
نه شروع نمیکنه اون سایکو طبله ورمونی خدا ورداشت
او راست میگی والا ای خو طبله ورمونی خدا جمع کرد
کاکا بگویش که پس شروع کنه
استاد چرا موسیقی رو بس کردین
بس از دیگه زیاد خواندم حاجی صاحب دیگه خوانده نمیتونم
حالا چرا خوانده نمیتونی او بدر
بس از دیگه حاجی صاحب نصف شب است
موسیقی رو به نصف شب چی او جان بیادر در نصف شب خانوز کیفش دو چند میشه
گفتم که زیاد خوندم دیگه بس از دیگه بچه هم خسته شدن
ای نه هر شب خود توی نیست که برای ما بخونی امشب توی بچه ما هست کل جوانا و دوستا خوشحال هستن و علاقه دارن که موسیقی بشنون
تا حال زیاد شدیدن دیگه تا صبح کسی نمیخونه
خیر باشه او بیادر تا صبح نخوان، یک دو ساعت دیگه بخوان خلاص، یکی اون خلاص.
آجی سه بگر راست بگویم بسیار خواهم میاید، هیچ چشمایم واز نمیشه. اینه بیبی چقدر خسته شدیم.
اینه تو بگو دیگه که خواهم میاید سره.
اینه دیگه آلو خو گفتم
غم خوابتا ما میخورم دیگه. بگو
چطور غمشم میخوری؟
ایت یک چیز برات بتم که دو شب دیگه هم سرت خواب نبیاید.
او چی هست؟
یا دوا هست، او تو یک دوا هست که تو صبح خوابت نبره.
خوب سعیست تو مره، ای خوب بسیار خوب خود شد. بچه ها بیاین که پس موسیقی را شروع کنیم، آلات موسیقی را بیارین.
او بچه چی میتیش؟
تو تشویش نکو کاکا، ایت یک چیز بتمش که تو صبح آواز بخونه و هیچ خوابش هم نبره.
حال مره خوب بگو که چی میتیش وی؟
خیر باشه پس آن برات میگم، حال موسیقی را مشنوه.
خوب سعیست شروع بخیر.
مردکن چند روز میشه که بچه مریض است، سبا پیش دکتر ببریش.
خوزن چه قسم بگویمت؟
چرا چی شدن؟
همو ضرب المثل است که میگه دست خالی دشمن مستی. اگه پیسه میداشتم خودم همی کارم میکردم، همال یک روپام در جیبم نه. میگه سیر از دل گشنه نمیه و سواره از دل پیاده.
خیر است از یک کس قرض بگی.
آدم غریبه کسی قرضم نمیته. سابقه خوب بود، آواز میخواندم و خوب پیسه پیدا میکدم، حالی وام رفت.
خیال چرا نمیخوانی؟
حالی که مردم در مفل نبریم، خودم سر به خود برا.
حالی سابقه خوب یک روزم بیکار نبودی، مردم زیاد صدایتا خوش میکدن، حال چرا نمیبریتا؟
حال آوازم خراب شده نوریه.
تو خود جوان هستی، آوازتا چی شده؟
سابقه آوازم خوب بود، اما حال خراب شده.
ما خوب باور نمی کنم که آوازت خراب شده باشه، مزاق میکنی.
مزاق نمی کنم، اگه آوازم خوب می بود آواز می خواندم.
خب خیلی تو یک زمزمه برام کو که ما آوازت بشنوم.
خب سعیس اینه خوب گوش کن. اگه تو یار که من باشی، من به دنیا مرا دارم. اگه تو میمانه من باشی، من به دنیا غم ندارم. ندیدی؟
آواز دستی خراب شده، حال تو چی شده؟
یار زن اگه از من مشنه پش از امیگه پا نگرد. چرا سرزخم هایم نمک پاش میتی؟ صدایم در خواندن میلرزه.
چرا من سرزخم های نمک پاش بتم؟ شفشف نشفتالو بگو، بعدم بگو که اصل قصه چیز.
بگوی ما؟ قصه از این قرار است که یک سال پیش در یک محفل یک کسی در چلم کدام چیز برای من داخت. گفت که ای دواز اگه ایره بکشی باز خوت نمیایه.
خب باز چی شد؟
امو بود که مام کشش کردم، براستی که خوم پرید.
عجب از بخدا، یه چی بود؟
پس آنها فهمیدم که به نام شیشه یک چیزی بود. بعد از او مام معتادش شدم، باز هر شب نمیره میزدم.
تو با خدایی تو چی میگی؟
تنهایی بدبختی نیست نوریه، پس آنها باز به پودرم معتاد شدم.
چی؟ پودر؟ حال تو پودرم میزنی؟ خدای تو به حال من چطور کنم؟
آه نوریه، من اولی پودر شده، اما اینگه پس تو پود کده بودم، من تباه شدم میفهمی؟ اما نرم تباه شدم، هم بچه هم کشته شدن.
خیلی، تشویش نکو، من کتی تستم نه، تداویتا میکنم، اما تو باید از کتی من واده کنی که بعد از آیت خود این نشان اعلام میکنی و تداویتا میکنی.
من قول میتم که دیگر نشان نمیکنم، من شفا خانه ببر که پس جور شم. من دیگه از نشم پودر خستن شدیم.
میبرمت میبرمت. بس دیگه سبا بخیر شفا خانه میریم. مال تشویش نکن.
سی.
با تشکر شما شرمنده های خوب رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.